السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. از ویژگی های محبت به سید الشهدا علیه السلام و باید بگیم محبت به کل ائمه علیه السلام، یکی از ویژگی هاش اینه که این محبت محبت عاقلانه هست، محبت محققانه هست. محبت احساساتی و سطحی نیست، محبت تخیلی نیست، محبت مجازی نیست، محبت افراطی هم درش نیست. از ویژگی‌های محبت به ائمه علیهم السلام، محبت محبت مدبرانه است، محققانه است، عاقلانه است. محبت محبت حقیقی است، محبت محبت واقعی است. محبت همش سوده، هیچی ضرر درش نیست. هرچی هم محبت شدید بشه، محبت افراطی درش نیست، چون هنوز به حد حقیقی خودش این محبت نرسیده. امام رو که ما نمیتونیم حقیقتشون رو دقیق بشناسیم، تا اون محبتی که لائق به امامس رو پیدا بکنیم. همیشه محبتمون کمتر از اون چیزیست که باید باشه. اصطلاحا میگیم به حد ینبغی نمیرسه. اینجا یه نکته ای رو ابتدا عرض کنم که گاهی گفته میشه ما مثلا دیوانه حسینیم. یا مثلا هیئت دیوانگان حضرت امام حسین سید الشهدا علیه السلام. و گاهی این نوع اصطلاحات برای بعضی این توهم رو ایجاد میکنه که اون کسانی که دارن عشق می‌ورزند به امام حسین علیه السلام عشق عاقلانه ای ندارن، حالت دیوانگی دارن. این عبارت وقتی مشکلش بیشتر میشه که یه جمله دیگه‌م بعضی این جمله دوم که میخوام عرض کنم، اینا بعضی علما گفتن، و کار به قول بنده خرابتر میشه. و باید این رو تصحیحش بکنه. چی گفتن بعضی؟ کاری به گویندش نداریم، مطلب رو میخواییم بررسی کنیم. بعضی گفتن محبت به ائمه ما علیهم السلام محبت فوق عقل است. یعنی مثلا درجه عقل رو فرض کنید از 1 تا 100 اگر بخوایم تشبیه بکنیم به یک امر حسی، خب بگیم مثلا نهایت درک عقل مثلا 100 درجه هست، گفتن محبت یه چیزی فوق این 100 درجه، و گفتن این دیوانگی که گفته میشه اینه منظور، که از عقل رد شده وارد یه فضای دومی شده به نام فضای دیوانگی. خب اون تعبیر اول استدلال خاصی نداشت، لذا زیاد پشوانه عمیقی نداره. اما این نکته دوم رو که بعضی بزرگان فرمودن تو کتابهاشون هم وارد شده، ما رو به یک اشتباهی میاندازه. آیا واقعا ما بالاتر از عقل یعنی بالاتر از فهم چیزی داریم؟ مسلمه که هرچه ما درک میکنیم با قوه عقلمون هست. اگر عقلو گذاشتیم کنار وارد فضای دوم شدیم، فضای دوم نفهمیدگی است. نفهمیدن، فهمیدن که تو اون 100 درجه عقل بود، تو فضای اول بود. وقتی تصور کنیم یه چیزی فوق عقل، اسمش هم بذاریم فوق، خیلی آخرش فوق، فوق چیه؟ فوق عقل است، یعنی فوق فهم است. ما از فهم رد شدیم میشه نفهمیدگی. ما بین فهم و نفهمیدگی یه حد وسطی نداریم، یه چیز سومی، یا میفهمیم یا نمیفهمیم. وقت محبت ما را به ائمه اطهار علیهم السلام از نوع نفهمیدگی بخواییم معرفی بکنیم خیلی بده، همچی چیزی نیست. اگر بخوایم خوب این اشتباه رو متوجه بشیم، این نکته رو عرض میکنم. امیرالمومنین علیه السلام یک انسانی هستند دارای عقل کل، تمام درجات عقل رو کاملا دارن. شدت محبتشون به خدای متعال هم گفته شده بارها، در حدی که گاهی تو مناجات با پروردگار مدهوش رو زمین می افتادن. آیا میشه بگیم عشق امیرالمومنین علیه السلام به خدا یه عشق روی نفهمیدگی است، کاری با عقل نداره؟ خیلی حرف غلطی است و باید بگیم که هرچه ما خدای متعال بهتر بشناسیم علاقه من هم زیادتر میشه. امیرالمومنین علیه السلام بیشتر از همه ما خدا رو شناختن، بیشتر هم محبت به او دارن. پس عشق یه چیزی فوق عقل نیست، ما میگیم شدت درک عقل است. یعنی همون درک عقل وقتی شدید شد، رسید به اون 90 درجه 100 درجه محبت میشد عشق. خدا رو بهتر از ما شناختن، شناخت مال فهمه نه مال نفهمیدگی. بهتر از ما امام علیه السلام خدا رو شناختن، تو این شناخت علاقه شون بیشتر از ماست. ما هم اگر بهتر از دیگرانی که کاری با ائمه ندارن یا کم، اگر ما بتونیم بهتر از دیگران امام حسین علیه السلام رو بشناسیم، این شناخت ما شناخت عقلی است، نه فوق عقل. فوق عقل دیگه چیزی نداریم، همون عقل ماست داره امام رو بهتر میشناسه، و هرچه بهتر کمالات امام رو شناختیم علاقه من زیادتر میشه. چیزی بالاتر از عقل، همون عقل منتها شدیدتر از دیگران داره میفهمه. دیگران 20 درجه از عقلشون استفاده کردن، امام رو راست 20 درجه میشناسن، ما اومدیم راست 30 درجه 50 درجه. کاری به درجهش ندارم، اینا چون اصلا عدد نداره، هم تو دارم تشبیه معقول به محسوس میکنم برای اینکه صحبتم واضح بشه چی میخوام بگم. پس اگر ما شدت اتصال به محبوب رو پیدا کردیم، مدرک یعنی اون درک کننده باز عقل است، نه یه چیزی کنار عقل، حالا چه بالاتر چه پایین‌ترش. ما دیگه غیر از عقل قوه فهم نداریم، همون فهم منه داره امام رو درک میکنه، هر چه بیشتر درک کرد محبتم شدیدتر میشه، میرسه به یه جایی که این عقل من دیگه خوب امام رو بشناسه. حالا فرض میکنه وقت که خوب بشناسه، خوبم محبت پیدا میکنه. اینو عرض میکنم، سنخیت این محبت به ائمه علیهم السلام غیر از محبت های دیگه است که گاهی شخصی به یک کسی علاقه پیدا میکنه، محبت مجازی، محبت که اصلا روی نفسه نه رو عقل، اصلا رو گناهه. این محبت از محبت ها جداست، محبت امام غیر از محبت دیگران. محبت های دیگه گاهی محققانه نیست، نفسانیه. مثلا ظاهر یک کسی رو ازش لذت برده بهش محبت داره، ریاست یک کسی رو خیلی ازش لذت برده بهش علاقه پیدا کرده، پول یک کسی رو ثروتش رو خیلی ثروت داره رفته بهش علاقه پیدا کرده، این محبت های مجازیه، بهش علاقه داره بخواد که از پولش میخواد استفاده کنه، چون میدونه مرتب توی این ارتباطه بهره میبره از این مال او. اما یکی هم انسان بهش علاقه داره به خاطر علم او، بهش علاقه داره به خاطر ایمان او، نه ایمانش خیلی بهتر از دیگرانه، به این کسی علاقه داره به خاطر تقوای او، این خیلی فرق کرد، این نوع محبت فرق میکنه. فرقش اینه، این محبت هایی که روی ملاک تقوا و ایمان و عمل صالحه، اینا افراد توش نیست، هیچ جا شما سراغ ندارید، یه مورد حتی که کسی علاقه من بشه به یه شخصی، به یه مرجعی، مثال میزنم یه مرجع تقلید، علاقه من به شدید است، بخواد که اون مرجع تقلید از نظر علمی تقوایی یه فرد بی نظیریست، آیا فکر میکنید این محب محبتش به افراد کشیده میشه؟ یعنی از حد شایسته رد میشه؟ نه، امکان نداره. هرچی محبت پیدا بکنه هنوز به حد وسط، اون حد وسط نگم، حد شایسته باید بیام، حدی که باید کاملا اون مرجع رو بشناسه و علاقه پیدا کنه، هنوز فاصله خیلی داره. لذا محبت تو اینجا او رو به گناه هم نمی کشونه، اصلا بحث مجازی که نیست، محبت هم واقعیه، مدرکش هم اینجا عقله. محبت به ائمه علیهم السلام از این جور محبت هاست. لذا نگران نباشید از اینکه یه وقت محبت ما شدید بشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند نزلونا عن الربوبیه و قولوا فی فضلنا ما شئتم، ما را از مقام ربوبیت بیارید پایین، ما خدا نیستیم، بعد هر چی دلتون میخواد تو فضیلت ما بگید، بدونید که آخرش به کنه فضیلت ما نخواهید رسید، نمیرسید. حالا هر چی میخواد بگید. مرحوم والد ما گاهی این مثال هم میزدن که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. گفتن این کسی همچین جمله بگه شما نگید این مبالغه داره میکنه، این معنیش اینه بنشین این لیوان آب من کنار دستم باشه، آهسته یواش نوک دستم رو میذارم تو آب و شروع کنم ورق زدن، یه 10 تا ورق زدن دستم خوش میشه، دو مرتبه میزنم، حدودا ببینید چند هزار بار یا حتی بیشتر بگید چند میلیون بار من باید بذارم توی این و این ورق بزنم. اون کتاب و ورقی که دارم میزنم فرض کنید فضائل امیرالمومنین علیه السلام توش نوشته شده باشه و من به جای لیوان بنشینم کنار دریاهای عالم و بخواهم دستان بذارم تو اون دریا ورق بزنم. این شاعر میگه آب دریا خشک می شود، فضائل امیرالمومنین علیه السلام تمام نمی شود. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. برای این مضمون آیم هست که کلمات پروردگارمون اهل بیت علیهم السلام هست، میگه لنفد البحر دریا خشک میشه قبل از اینکه اهل بیت علیهم السلام این کلمات تمام بشه. کلمه هنو تمام نشده، یه آیه قرآنه. حالا یک کسی میگه آه مبالغه داری میکنی، اینقدر مگه میشه؟ به اندازه یک کل دنیا باید کتاب باشه بازم بیشتر از این میشه؟ جوابش اینه نه، شما هنوز به کنه فضیلت امام نرسیدی، اگه میرسیدید وقت عشق حضرت میثم رو پیدا میکردید که وقتی امام بهش میگفتن در چه حالی هستی، وقتی که تو رو دستگیر میکنن میگن از من تبرئه پیدا بکنی، گفت امکان نداره، امکان نداره، من خدا رو نیارم اون روزی رو که بخوام من از شما تبری بجویم. امام فهمدن که تبری نکنی تو رو اعدامت میکنن. میثم گفت سهل است در راه شما من جانم رو فدا بکنم، من وجودم عشق به شماست. وقت اونجا امام یه مدال بزرگی بهش دادن، گفتن پس بدان با منی در درجه من. فکر میکنید این میثم حالا عشقش افراطی بود؟ نه، این هنوز امام نشناخت هنوز کاملا. کسی نمیتونه به کنه معرفت امام برسه. به اندازه ای که فهمیده بود عشق داشت، اون فهمش البته خیلی بالاتر از منه، من اصلا نمیتونم بالا فهم او رو درک کنم، اما اثرشو که میبینم اینم اون اثره یه امر استثنائیه. محبت های ائمه علیهم السلام همش اینطوریه. چطوری محبت به وجود میاد؟ فهمیدن کمالات ائمه علیهم السلام محبت رو بر ما میاره. باید بریم دیگه کتاب بخونیم، سخنرانی هایی که تو این زمینه هست رو گوش بدیم، با عالم هایی که تو این زمینه کار کردن با اینها در ارتباط باشیم. کتاب ولایت کلیه آیت الله میرجهانی رو بخوانید، کتاب ولایت المتقین مرحوم آیت الله طباطبایی برقویی رو بخوانید، کتاب اثبات ولایت مرحوم آیت الله شیخ علی نمازی رو بخوانید، کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه رو بخوانید. اینا رو بخوانید تا هر کدام میخونید میرید خیلی چیزای دیگه باید میفهمیدیم که تا الان نمیدونست. نکته ای که الان میخوام خدمتون بیان بکنم، امشب یه مقدار کوتاه‌تر صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم چون جای دیگه باید برم، لذا با عذرخواهی صحبتم رو امشب کوتاه‌تره. ائمه ما علیهم السلام وجودشون شده دلیل و آیه پروردگار. این که میگم محبت ما به اونها محبت عقلی است، اینه، ببینید یکی از نشوناش اینه که وجود امام شده آیه برای پروردگار. آیه رو بخوام معنا کنم یه نون بهش اضافه میکنم، میگم آینه، آینه پروردگار هست. بلی من شناختم من خدا را، به خدا قسم خدا را، که شاعر میگه، میگه من به وجود امام خدا را شناختم. میشه آیه پروردگار، آینه. حالا ما گاهی یه جاپا میبینیم، از این جاپا پی میبریم به این که یه موجودی رفته، اما این جاپا کاملا اون موجود را نشونه من نمیده. جاپا فقط پا را نشون میده که پا چقدر بزرگ بوده، کوچک بوده. جاپا نشانه هست اما نه نشانه کامل. اما یه وقت تو آینه پشت سرم رو نگاه میکنم، ماشینی که پشت سرم هست رو کاملا میبینم، حتی فاصله شو میبینم، رنگ ماشین رو میبینم، سرعتش رو متوجه میشم و خصوصیات دیگرش. تو وجود امام انسان کل خدا رو میبینه، فقط خالقیت رو نمیبینه. یه استثناء باید بزنیم که خالق امام پروردگار است، به عکسش نیست که بگیم امام خدا را خلق کرده، این نیست، غلط. لذا واجبیت شما بیارید بگید خدای متعال واجبه، یعنی هستیش مال خودشه، کسی خلقش نکرده، اما امام را بگید مخلوق پروردگار. این یه دونه رو بگید، همین بود که فهمدن ما را از ربوبیت بیارید پایین. بعد دیگه هر چی میخواد بگید تو فضائلش، بگید علمشون بی نهایت، همه چی رو میدونه. فکر نکنید دارید افراط میکنه. بگید قدرت الهی تو وجودشونه، فکر نکنید دارید زیاده روی میکنه، چون بعضیا مثل که بخیلن و دلشون نمیاد بعضی کمالات رو برای ائمه بگوین، یا باورشون نمیاد، خدا نکنه که حسادت باشه. میگم یعنی چه؟ چون چه؟ آیه 54 سوره نساء میگم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. یه دهی هستن حسادت میورزن به این خاندان، میگن چیه؟ نمیشه، دروغ، دلیل نیست. قرآن هم میفرمون میخوای حسادت بورز میخوای نورز. ما چیزایی دادیم به این خاندان که نظیرشو به هیچ کس ندادیم، کتاب، حکمت، ملک عظیم، سه تا چیزو تو این آیه میگه به اینا دادیم، به دیگران ندادیم. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. اهل بیت علیهم السلام شان آیه پروردگار، آیه بودن. خیلی نکات توشه، من دو توشو عرض میکنم. وقتی وجود امام شد آیه، تو سیر نزولی، یعنی از بالا به پایین اگه بخواد بیاید، معناش اینه که صفات پروردگار همه تو وجود امام داره تجلی میکنه و آشکار میشه. اگر کسی خدا رو هنوز درست نشناخته باشه، تو آینه امام علم امام رو ببینه، وقت باورش میاد که علم خداوند بی نهایت. یا الله اکبر هم میگه، الله اکبر، علم امامو که میبینه یا قدرتش میگه الله اکبر، خدا بزرگتر. ببین اون خدایی که این علم تو وجود این شخص گذاشته، حالا فهمدم علم خدا بی نهایته. وقتی سلونی قبلا تفقدونی امام رو میبینه و میشنوه و عملا هم باور میکنه، وقتی در خیبر رو میبینه امام کندن، وقتی اینا رو مینوام یا الله اکبر، یه نه حالا باورم شد خدای متعال قدرت بی نهایت داره، چون تمام صفات برادر میاد پایین اینجا تجلی میکنه. از این طرف یکی دیگه از برکات این بحث اینه که وجود امام قاطع عذر همه مخالفینه. یعنی دیگه کسی تو آینه نگاه کرد ماشین پشت سر دید، نمیتونه منکر بشه، نمیتونه بگه ماشین نیست، من که ندیدم. خب داری تو آینه میبینی. کسی که امام رو دید نمیتونه انکار خدا بکنه. این هم یکی از آثار این تو سیر سعودیه، یعنی از این ور کسی امام بینه خدا رو داره با وجود امام میبینه. این بحث که دارم میگم، امام میشن دلیل، برهان، بینه، آیه، اینا حجت، اینا همه الفاظیه که همش یه معنا داره. حالا تو لغت هر کدامش یه معنای خاصی هم داره، اما همه اینا که گفتم به امام گفته شده. یبن الآیات والبینات، یبن الدلائل الظاهرات، یبن البراهین الواضحات الباهرات، یبن الحجج البالغات. یعنی چهار تا جمله تو دعای ندوه پشت سرم اومده. امامان رو به دلیل، بینه، حجت، برهان و الفاظ مختلف توصیف میکنه. خیلی مهمه ما رو این بحثا باید روش حرف بزنیم، فکر بکنه. آیه که اول صحبتم خوندم هم از اون آیاتی است که میخوام سرش رو وارد بشیم، وارد بطنش وارد بشیم، و الا مخالفین اهل بیت علیهم السلام این آیات رو تند و تند میخونند و ظاهرش رو نگاه میکنند. ان الذين كفروا بآياتنا، کسانی که کافرن، کافر میشن به آیات ما، یعنی آیات ما رو میبینن میگن ما قبول نداریم. خب این آیات چیه؟ کی هستن کافر به آیات؟ آیه چیه؟ مرحوم فیض کاشانی در ذیل این آیه به نقل تفسیر قومی نقل میکنن الآیات امیر المؤمنین علیه السلام و الائمت من بعده علیه السلام. ببینید ظاهر آیه این نبود، ظاهر آیه میگه کسانی که کافر به آیات خدا میشن یعنی خدا رو منکرن، اما نمیگه این آیات چیه، نشانه ها چیه. کافر به آیه میشه یعنی مثلا گیاه میبینه اما میگه قبول ندارن نشانه خداست، اینه نگفته آیه چیه. همتون که کافر به آیات ما میشن، نشانه های ما رو میبینن تو طبیعت تو جهان اما منکرن. حالا اون آیه چیه؟ اون جافای خدا چیه؟ انسان من عرف نفس فقط عرف ربه اینه که بگیم شخص خودشو میبینه اما باز منکر خداست. حیواناتن، برگ درخت، گل، نمیدونم ذره خاک، آب، همه اینا میدونید کل شاین آیه، همه چیز دنیا نشانه خداست. این آیه چی میفرماد؟ کافر به آیات الهی میفرماد کافر میشود به امیر المؤمنین و 11 امام دیگر علیه السلام. تو این تفسیر دست گذاشته رو بزرگترین آیه، چون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن مال الله آیتون اکبر و منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره تو کل جهان، بزرگتر آیه خدا منه. قرآن میفرماد ان الذين كفروا بآياتنا، اینه که کافر به آیات ما میشن، قبول نمیکنن امامان رو، سوف نسلیهم نارن، زمانی فرا میرسه آتشی رو به اینها میچشانیم. کلما نوجد جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، وارد آتششون میکنیم، هر چی پوستشون میسوزه سیاه میشه، مجددا پوست جدید بهشون میزنیم تا مجددا سوخته بشه. این آیه وسط آیات امامته. حالا این آیه 54 سوره نساء که خوندم، هم یحسدون الناس، تا آیه 60، 7 آیه است به عدد 7 که میدونید 7 اسامی معصومین علیهم السلام. این 7 آیه مجموع اینا هم آیات اهل بیت علیهم السلام، یه مجموعه پیوسته است. آیه رد امانت تو هم اینجاست، آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آیه 59 هم اینجاست، آیه 60ش باز همین آیه ایست که میگه اینا میخوان کافر بشن، میرن به طاغوت مراجعه میکنن، در حالی که مأمورن که باید کافر به طاغوت بشن. یه مجموعه پیوسته. آیه 56 ببینیم وسط این آیات این آیه اومده، ان الذين كفروا بآياتنا، شما قبل و بعدش آیات نگاه بکنید قشنگ به قول معروف آیه دارد باهاتون حرف میزنه، کسانی که کافر به آیات ما هستن، اونایی که کافر به امام حسین علیه السلام هستن، کافر به ائمه ما هستن، و ما هم خوشحالیم که این امامان رو معتقدیم، هم قبول داریم ولایتشون رو، هم محبتشون رو داریم، انشاءالله که شیعه واقعیشون هم باشیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين يا أبا عبد الله وقتی از خواهر جدا شدن خدا حافظی کردن، هنوز چند قدم دور نشده بودن، مجدداً صدای خواهر رو شنیده، مهلاً مهلاً یا ابن الزهراء، ای پسر زهراء. چند لحظه دیگه مهلت بده، وصیت مادرم به یادم آمده، عملی کنه. فکر میکنید وصیت مادر چه سخنی بود؟ اصلا میگیم سخن نبود، وصیت یک عمل بود که اگر خود حضرت فاطمه سلام الله علیها به ظاهر در قید حیات بودن همین عمل را انجام میداد. اون چه بود؟ زیر گلوی امام و بوزید. این معنا داره. مادرشون میدانسته این گلوی روزی توسط قاتل خنجر بر او وارد میشه، میخوان بگن این گلو شایسته بوسیدنه، نشایسته بریدنه. اونم با چه جسارتی گونه صورت امام روی خاک بود خنجر رو بر قفای امام فشار میده یا حسین یا حسین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم معرفت و محبت ما را به این خاندان زیاد فرما ما را شیعه واقعیشون قرار بده ظهور مولای ما را برسان پروردگارا حامیان دین رهبر بزرگوار نظام اسلامی مون حاضرین همه را حفظ فرما شر اجانب و دشمنان به خودشون برگردان اونها رو نابودشون گردان گذشتگان ما رو رحمت فرما جاهد